همتون سرشار از انرژی های مثبت باشید، لحظات خوبی رو سپری بکنید و از در کنار هم بودن لذت ببرین. قدر همدیگر رو بدونید. ما افتخار میکنیم به همراهی شما. با ما هم همراه بمونید تا ساعت 6 در این بخش و بشنوید ادامه برنامه هایی که براتون آماده پخش داریم و در این لحظه هم القصه تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
القصه
کتاب به سفارش مادرم، نوشته احسان حسینی نسب، فصل ششم، راوی شکیبا رهسپار طلوعی.
مادر، یکی از آن زن و شوهرهای باحال که تو شکلشان را دوست داری را توی راه دیدم. از آن زن و شوهرهای ساده که آری از اداهای روشنفکری و شبه روشنفکری و بورژوازی زندگی می کنند. کار می کنند، پراید می خرند، یه خانه کوچک می خرند، بچه دار می شوند و زندگی می کنند. زندگی به معنای درست کلمه. زندگی که استاتیک نیست، دینامیک است. سکون ندارد. همش کار کردن و کار کردن و کار کردن است و کار کردن در آن برای بقاست. زندگی که تویش رنج به شکلی درست معنا شده است. زندگی که از سطح متوسط رفاه اقتصادی هم برخوردار نیست، اما آدم‌های توی آن زندگی تسلیم نمی‌شوند. رفتارهای ابزرد روشنفکرانه از خودشان در نمی آورند. مبارزه می کنند و شاید هیچ وقت هم پیروز هماوردی با زندگی نشوند، اما هیچ وقت هم تسلیم نمی شوند. زندگی این تازه زن و شوی جوان از آن زندگی ها بود که به محض شکل گرفتن پای بچه‌ای به آن باز می شود. از آن زندگی ها که مادر بزرگ ها و پدر بزرگ بچه شاید زور جیبشان نرسد که سیسمونی فلان طوری برای بچهشان بخرند، اما از تمام جان و جیبشان مایه می گذارند تا نوه کم و کسری نداشته باشد. از آنها که وقتی پسری تویش به دنیا می آید می شود کاکل زری، اگر دختری به دنیا آمد می شود گیسو زری. از آنها که تا بچه زبان باز می کند بهش یاد می دهند بگوید یا علی، حتی قبل از آن که گفتن بابا و مامان را بیاموزند، همینقدر تیپیکال و معمولی. از آن زندگی ها که مرد خانه همیشه دنبال گرفتن وام است. از آنها که تو به خاطر ادا در نیاوردنشان و فیلم بازی نکردنشان دوستشان داشته همیشه. مرد این خانواده کوچک از آن مردها بود که وقتی روی گردهشان میزنی خاک بلند میشود. از آنها که شانهشان را دادن زیر بار کار. جفتشان هم کاشانی، زن زینب، مرد هادی. حالا اینجا بنا نیست با تو بحث کنم، اما خودت هم میدانی که من با این شکل آدمها مسئله داشتم همیشه. مرادم این است که بالاخره گفتگو اندیشه در یک ساعتی از زندگی زن و شوی آدم باید وجود داشته باشد، اما این زن و شوهر جوان معلوم بود این کار نیستند. به نظرم آمد اهل دویدند، اهل تنازع برای بقاند و قاعدتاً توهی‌اند از اندیشیدن و من اساساً با این آدم ها مسئله دارم. ولی این نظر من است، بنا نیست نظر من و تو شبیه هم باشد. این هادی خان که توی راه کشف کردم از اولش دنبال کار بود، همینطور دنبال زن گرفتن، همینطور دوست داشت بچه دار شود، بعد خانه بخرد، بعد زندگیش را توسعه دهد، بعد طوری زندگی کند که عاقبت به خیر شود. چطور بگویم؟ یک زندگی معمولی بدون آرزو و خیال بافی های شاعرانه. خب چه بگویم، هر کسی دوست دارد یک طور زندگی کند. بعضی ها هم مواجهه واقعی با زندگی را مرجح می دانند به خیال بافی و قصه پردازی. هر کسی یک طوری است دیگر. وسط های راه یک جایی ردیف صندلی های پلاستیکی و شکسته و رنگ رو رفته را گذاشته بودند گوشه‌ای برای استراحت خلق الله. آن سوتر پیرمردی با پسرش هم نشستند. هوا گرم بود. نشستیم روی این صندلی ها و قصه من، قصه خودم و خودت را برایشان گفتم. پسر پاداد تسلیم گفت و گوشان، زنش هم تسلیم شد و نشست و نگاه کرد ببیند شوهرش چه می کند تا همان کار را بکند. پسر از گذشتش گفت و فهمیدم دنبال کار بود و تازه کارگیر آورده بود. یک کار کارگری طاقت فرسا برای آدم ناس پرورده تنعم. ناس پرورده تنعم را برای اولین بار حافظ به کار می بود. ناس پرورده تنعم کسی است که رنج در زندگانی ندیده است و ناسکشان نازش را خریدار بودند. پسر جوان رنج ندیده که دوست دارد شغلی داشته باشد و دل گره بزند به زلف زندگی و زن بگیرد و بچه دار شود، به کار سخت کارگری نه نمیگوید. ناس پرورده تنعم می شود مرد کار با دستهای پینه بسته. چه شد که رسید به اینجا؟ فهمیدم به سختی توانست مرخصی بگیرد. آنطور که خودش میگوید ایستاده بود و گردن کج کرده بود پیش صاحب کار. به تذرک گفته بود میشود مرخصی بدهید؟ 10 روز مرخصی میخواهم، کار دارم، یک کار واجب، یک سفر ضروری باید بروم. چطور بگویم؟ یک مسئله خانوادگی است. نمیتوانم بیشتر توضیح بدم. صاحب کار را پیچانده بود. متوجهی مادر؟ صاحب کارش را پیچانده بود. مادر جان، این را که شنیدم خواستم سر تو که نه تنها مقصد آدم های این مسیر را دوست داری، که حتی خود آدم های تو این مسیر را هم دوست داری قرب بزنم. دوباره بگویم این هم از سالکان این مسیر. بیا مادر تحویل بگیر، طرف صاحب کارش را پیچانده آمده کربلا زیارت. چه زیارتی آخر؟ اما حرف را مزه مزه کردم. یادم آمد از خودت شنیده بودم وهب نصرانی از سر سفره عقد بلند شد و آمد کربلا. وهب نصرانی زنش را پیچاند، این جوان کاشانی که صاحب کارش را پیچانده. پیچاندن زن به نسبت پیچاندن صاحب کار انصافاً کار سختریست. اگر هم پیچاندن ها معصیت داشته باشد، معصیت پیچاندن آن یکی بیشتر از پیچاندن این یکی است. پسر با هر پیچاندنی بود مرخصی را گرفته بود. توی شرکت به سختی با مرخصیش موافقت کرده بودند. نامه مرخصیش امضا شده بود. به زنش پیامک داد زینب خانوم وسایل من را جمع کن، مرخصی را گرفتم. به مادرش اما پیام نداد. به مادرش زنگ زد. خبر مرخصی گرفتنش را به مادرش داد. گفت آخر همین هفته راه می افتند و می زنند به جاده. می پیوندند به شلوغی انسانهای بیشمار. مادرش خوشحال شده بود. به پسرش گفت الحمدلله، الحمدلله، خدا را شکر، خدا را شکر که این سفر روزیت شد. دعا یادت نرود مادر. از حالا من را توی این سفر به یاد داشته باش. من را اول از همه دعا کن. میبینی مادر؟ مادرها انگار موتور محرکه آدمهای این مسیرند. هر مادری یک طور بچهش را راهی میکند. مادر این جوان کاشانی آنطور، تو هم اینطور. مادر آن جوان کاشانی التماس دعا میگوید به پسرش. تو از بیخ پاپی میشوی که برو عراق ایام 40 را ببین و به جای من زیارت کن و به جای من ببین و بگرد. بله مادر. مادر آن جوان کاشانی که کنارش سنش روبروی من نشسته پسرش را راهی میکند. مادر این جوان تهرانی که دارد این سطور را مینویسد هم پسرش را راهی میکند. البته بین این دو شکل از راه افتادن و به جاده پیوستن تفاوت هایی است. در نیت های من هم تفاوت هایی وجود دارد. اراده او معطوف به زیارت امام حسین است و اراده من معطوف به این که تو را خوشحال کنم. این که عراق است، تو بگو برو افغانستان، بگو برو اتیوپی، اگه تو خوشحال می شوی بدیده. اما بین ما دو مرد جوان که در این مسیر گام بر می داریم هیچ تفاوتی وجود ندارد. ما هر دو یک گره هستیم بر تار و پود این قالی بزرگ. گیرم هر کدام از ما نقش های متفاوتی بر این فرسده باشیم. آنها این زنشوی کاشانی اساسیشان را جمع کرده بودند. سفر نزدیک بود. سفر فرصت دوباره زندگی است. سفر تجربی فرصت دوباره است برای یک زندگی عمیق. اساسیشان را جمع کرده بودند. راه خوانده بودشان. زینب جان، پول نداریم، خودت که میدانی، ولی این سفر پول نمیخواهد که. قدرت خدا، کرم امام حسین، توی این مسیر کسی گرسنه نمیماند، پای کسی بی کفش نمیماند، تن کسی بی لباس نمیماند، جان کسی مریض نمیماند. توی این سفر کسی در راه نمیماند. آخر زینب، حال مادرم را نمیدانی؟ مادر به هر که زنگ می زند، با هر کدام از قوم و خیش ها که صحبت می کند، ماجرای سفر ما را می گوید. راستی که چه سعادتی است. سفر اول ما شده است سفر کربلا. بالاخره باید برویم دیگر. می دانی که این نذر من است. نذر من که با تو برویم کربلا و در مسیر اربعین راه برویم. مادر می گفت به عشرت خانوم همسایه کناری خانهشان هم گفته است. عشرت خانم را یادت هست؟ همان زن چاق که عصرها توی درگاه خانه می نشیند و کوچه را نگاه می کند. مادر گفت شوهر و پسر عشرت خانم هم عزم کربلا دارند. چه دنیایی است، همه دارند این مسیر را می روند. عجب، عجب. مادر جان، بعضی ها این سفر را با دلشان می روند. مثل تو که هم با دلت آمدی و هم نماینده برای خودت تعریف کردی که مشاهداتش را برای تو بازگو کند. زینب خانوم تازه عروس امیدی نداشته که سویش بتواند مرخصی بگیرد و بیاید. از همان وقت که حرفش می شود که جلشان را جمع کنند و به راه بپیوندند، زن دلش را پیش پیش راهی می کند. شو که صاحب کارش را می پیچاند و مرخصیش را می گیرد، آماده سفر که می شود، زن چند منزل جلوتر از شوی به راه افتاده است. با دلش گام هایش را از کاشان با شوهر برداشته، اما قلبش بین راه نجف به کربلا است. جایی در منزل ها و مقام ها مقام کرده است. راستی تو الان کجایی؟ توی کدام خیمه ها باید دنبالت بگردم؟ لای کدام چادرها باید قلبت را پیدا کنم؟ اینجا همه چیز بوی تو را می دهد. می دانم که قلب تو در تمام جغرافی های این مسیر در حرکت است. سنگینی این روح را بر شانه هایم حس می کنم. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. مامان، زن و شوی جوان راه می افتند. اول کار می روند خانه مادر که رخصت سفر بگیرند و دستی ببوسند و از زیر قرآن مادر بگذرند و از آنجا راهی سفر شوند. توی خانه مادر می فهمند که شوهر و پسر عشرت خانوم همسایه قدیمی خانه مادر راهی سفرند. اینطور می شود که آنها با هم راه می افتند و با هم در منزلها سکونت می کنند و با هم پیاده قدم بر می دارند و با هم بر می گردند کاشان.
القصه، قصه عشق و ایثار و دلداری. القصه، رادیو سبا، موج اف ام، القصه.
کاروان به راه افتاده است. چهار نفر نشستند در اتوبوس و اتوبوس از کویر می گذرد و جهان را می شکافد و به سمت غرب پیش می رود. در این کاروان کوچک هادی نشسته از کنار زنش. در صندلی کناری اتوبوس نعمت الله هم نشسته کنار پسرش. ماشین می تازد. هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی. این چهار نفر در صحاری عراق به صدای تماشای حسین راهیند و من به صدای تو مادر. پس من را که تو منظوری خاطر نرفت جایی و تازه این اول راه صحراست. اول راه صحرا.
کتاب به سفارش مادرم، نوشته احسان حسینی نسب. فصل هشتم، راوی فاطمه خاکی.
شبیه به دوستان تو بود، چادری، محجوب و بی توجه به آدم ها. من که در این مسیر تو هم به آنها توجه می کنم که ممکن بود تو بهشان توجه کنی. این یکی شبیه خانم مسلمی بود، رویش را کیپ گرفته بود، قیافه‌اش را که نمی دیدم، ولی همان قدری که می شد از روی فرم چادر گرفتنش و آن تکه مختصری که از صورتش از حجاب چادر بیرون زده بود قضاوت کرد، دیدم شبیه خانم مسلمی است. اصلا توجه هم از آنجا جلب شد که فکر کردم نکند این خانم خانم مسلمی باشد، که خانم مسلمی در طول همه این سالها بسامدی در زندگی تو داشته است. از وقتی من کودک بودم و تو جوانتر بودی تا حالا که من جوانم و تو میانه سال شده ای. این دوست شما خانم مسلمی را عرض می کنم. یک کار بدی با من کرده بود مادر، هیچ وقت فرصتش پیش نیامد که بگویمت. حالا که حرفش شد، چه جایی بهتر از اینجا و چه وقتی بهتر از حالا که حسابهایمان رو با هم تسویه کنیم. کلاس اول دبیرستان که بودم، یک روز وسط هفته با شما قرار داشتم. قرار این بود که از مدرسه ایمان بیایم دم در مدرسه شما و از آنجا با هم برگردیم خانه و توی راه خرید کنیم و من خریدها را بیاورم خانه. من رأس ساعت قرار رسیدم دم در مدرسه شما. آن وقتها موبایلی در کار نبود. نیم ساعتی ایستادم و از شما خبری نشد. نیم ساعت دیگر هم ایستادم و شما از مدرسه بیرون نیامده بودی. شما از مدرسه ات ساعت 2:30 می آمدی بیرون. من تا ساعت 6 بعد از ظهر دم در مدرسه شما ایستادم. شما نیامدی که نیامدی. توی این مدت چند بار هم در مدرسه را زدم. یک بار زن سرایدار مدرسه آمد دم در و گفت خانم علایی را می‌خواهی؟ امروز نیامده مدرسه. مگر میشد تو خلف وعده کنی؟ مگر میشد به من بگویی بیایم دم در مدرسه تا با هم برگردیم بعد خودت کلن مدرسه نیایی؟ سرایدار مدرسه اشتباه میکرد، حتما آمده بودی و او متوجه آمدنت نشده بود. ساعت آنقدر گذشته بود که شده بود 6 بعد از ظهر. هوا دیگر آن گرمای بعد از ظهر رو نداشت. عصر شده بود. توی همون خنکای عصر روبروی در مدرسه تان روی زمین نشسته بودم و همچنان امیدوارانه انتظار می کشیدم که خانم مسلمی آمده بود بیرون. من خانم مسلمی را از پیشترها می شناختم. او هم من را می شناخت. دوست و همکار قدیمی تو بود. خانم مسلمی را که دیدم بودو بودو رفتم پیشش و از او پرسیدم سلام خانم مسلمی، خوبید؟ مامانم رو ندیدید؟ خانم مسلمی من را که دیده بود جا خورده بود. گفته بود مامانت مگه نرفته مشهد؟ نه نرفته مشهد. ما امروز قرار داشتیم با هم، قرار بود من بیام دم در مدرسه تو با هم برگردیم خونه و توی راه خرید کنیم. مگه پدر بزرگت فوت نکرده؟ مگه پدر بزرگم فوت کرده؟ بله پدر بزرگت فوت کرده. مامانت هم رفته مشهد تشییع جنازه پدر بزرگت. بعد من توی راه گریه کرده بودم تا وقتی رسیدم خانه و مادر بزرگ مادر تو در را روی من باز کرد و دیدم چشم‌های او هم از فرط گریستن سرخ سرخ است. باورم نشد که پدر بزرگ فوت کرده. درست همان وقتی که من توی مدرسه بودم، عمو زنگ زده بود به پدر. به پدر گفته بود که پدر بزرگ بیمار است و لازم است پدر فوری خودش را برساند به مشهد. پدر شستش خبردار شده بود که اتفاقی افتاده. زنگ زده بود مدرسه مامان و مامان از مدرسه برگشت خانه و یک راست رفته بودن مشهد. پدر بزرگ، پدر پدر، هیچ مریضی نداشت. کوه بود. خراسانی درشت اندامی بود که دستار میبست و شانه هایی پهن داشت و دست هایی بزرگ و پیشانی بلند. کاریزمایی داشت آن پیر مرد مهربان. جذبه ای کهربایی، حد فاصل لبخند و اخم که اخمش را به لطافت لبخندش برابر میکرد. خاصه این که پدر بزرگ با من ارتباط بهتری داشت. من نوه پسریش بودم. نخستین پسر از نخستین پسرش. توی فرهنگ قدیمی ها فرزند پسر یک چیز دیگری است. نوه پسری هم اگر پسر باشد یک چیز بهتر. در نظر پدر بزرگ من اولین نوه‌ای بودم که قرار بود نسل حسینی نسب‌ها را گسترش دهم. اگرچه که حالا در دهه چهارم زندگی هنوز دارم توی زندگی به خودم پنالتی میزنم و تکلیفم از آن جهت که بچه‌ای داشته باشم که نام خانوادگیمان را زنده نگاه دارد روشن نیست. اصلا حالا که به روزگار گذشته نگاه میکنم، میبینم خوب شد پدر بزرگ نیست تا ببیند من در این سن و سال هنوز نتوانستم در گسترش نسل حسینی نسبها اقدام مؤثری کنم. بگذاریم. آن روز در آن لحظه خاص که رخ به رخ خانم مسلمی ایستاده بودم، فهمیده بودم پدر بزرگ فوت کرده، اما باور نمیکردم. مگر میشد پدر بزرگ فوت کند؟ شاید خانم مسلمی با من شوخی کرده بود. بله، حتما شوخی کرده بود. آخر مگر میشد کوه بمیرد؟ مگر میشد جهان خالی از آن خراسانی چهار شانه کچلوار پوش که دستار سبز میبست بشود؟ بله، میشد. خبر صحیح بود. مادر بزرگ وقتی در خانه من را باز کرده بود، چشمهایش از گریه قرمز شده بود. مامان وقتی از تهران میرفت، به مادر بزرگ گفته بود در روزهایی که مامان تهران نیست بیاید خانه ما و پیش ما باشد. پدر بزرگ دیشب فوت کرده بود. بدون هیچ سابقه ای از بیماری قلبش از کار ایستاده بود. خانم مسلمی به بدترین شکلی که کسی میتوانست خبر درگذشت عزیزی را به کس دیگری بدهد، خبر فوت پدر بزرگ را به من داده بود.
القصه، قصه عشق و ایثار و دلداری. القصه، رادیو سبا، موج ردیف سری 5.5 مگاهرتز. القصه.
این یکی که خیلی هم شبیه خانم مسلمی است، فامیلیش مسلمی نیست، عبادی است. نام کوچکش هم نیره است. مربی شناست، اهل قم است. به دنبال گشایش آمده، اما نه در کار خود، در کار جهان. اقبال و گشایش جهان را در این سرزمین و این جغرافیا دیده است. آمده به گره گشایی از کار جهان و می داند که گرفتگی کار جهان از قلبهای گرفتگی انسان هاست. مهمتر از همه می داند برای آن که جهان تغییر کند، اول باید او تغییر کند. آمده تا بخواهد گره های افتاده در قلبها باز شود. آن گوشه ها صاحبان التفات نگاهی هم به او کنند و قلب او هم گشوده شود. این چند سطر را خودش میگوید. طوری میگوید که انگار دارد خطابه میخواند برای مستمعین. نگر خانوم یک نیت دیگر هم دارد. زیارت از طرف برادر مرحومش که سرطان خون از پدرش آورده. خودش یک پسر 4 ساله به نام محمد صالح دارد. اشتراک ما در این است که هر دو از طرف کسانی به کربلا آمده ایم که نتوانستند به زیارت بیایند. من از طرف تو که مشغول پرستاری از مادر بزرگ هستی، او از طرف برادر از دست رفته مرحومش که دیگر نمیتواند تاریکی گور را پس براند و بیاید زیارت. عمر برادر نیر خانم که تمام شده، اما کاش عمر تو بلند باشد مادر. میگوید اصل نیت من در پیاده روی 40 برای برادر مرحومم بود. می شود نامش را در کتابتان بنویسید تا یک جای تاریخ ثبت شود که من برای او و به جای او زیارت کردم. می گویم نامش را بگو خواهر، من هم می نویسم. اگرچه او که باید ببیند و بنویسد می بیند و می نویسد. می گوید می دانم، می خواهم روی کاغذ هم باشد که خودم ببینم و بدانم که کار نکرده ام را انجام دادم. می گویم باشد. می لرزد. توی گرگ و میش صبح در همان تاریک و روشنا می گوید علی عبادی، نام برادرم این است. نام برادرش را می نویسم. از روی کاغذ سر بلند می کنم. دیگر نیست. نمی دانم بچه ها عکسش را برداشته اند یا نه. می رود. می رود و یک نقطه می شود در بین بیشمار نقاط در حال حرکت در این صفحه. او نام برادرش را می گوید و من نام برادرش را می نویسم، علی عبادی، که روی کاغذی ثبت شده باشد علی عبادی در 40 سالی در آغاز 1003 میلادی توسط خواهرش امام حسین را زیارت کرده. من هم نام تو را می نویسم مادر، که بدانی به جای تو اینجا را زیارت کردم و عتبات عالیات را به جای تو بوسه زدم و به جای تو با آدم‌های توی این مسیر صحبت کردم و به جای تو اگر کمکی از دستم برآمده برایشان انجام دادم. به جای تو مامان زهرا خانم علایی.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم کوهم، اما پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم سو تو کو، با تو اما غرق نورم. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کبیری تشنه یک قطره قلبم مهمونی، حرفای نگفتم و میدونی. این روزای تلخ از یادم میره، تنها توی که یادم میمونی. تو میای و کنارم میمونی. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب آب تابم.